سلام و درود خدمت همه شما همراهان و دوستداران کلام اهل بیت علیهم السلام. امیدوارم همیشه عامل به معارف والای کلام ائمه معصومین صلوات الله علیهم باشیم ان شاء الله. به حکمت ششم از کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه رسیدیم. امام علی علیه السلام در این حکمت می‌فرماید: صدر العاقل صندوق و سره، سینه عاقل و قلب عاقل صندوق سر و راز او هستش. و البشاشت و حبالت الموده، بشاشه و خوشرویی، گشاده رویی، دام و تور صیاد و دام محبت هستش، محبت رو جلب میکنه. و الاحتمال و قبر العیوب، تحمل کردن و بردباری، قبر همه عیب ها و نقص ها هست. و روی انه قال فی العبارت ان هذا المعنى ایزن. و سید رضی علیه الرحمه می فرماد که در باره همین عبارت آخر که تحمل کردن قبر عیب ها هستش، یک عبارت دیگه ای از امیرالمومنین هم معنا نقل می فرماید که المسالمه، یا در طبق بعضی نسخ المسئله، خباء العیوب، یعنی صلح کردن، آشتی کردن، این موجب پنهان شدن عیب ها و نقص ها هستش، یا اینکه پرسش کردن موجب پنهان شدن عیب ها هستش. و من رضی عن نفسه کثر الساخط علیه، اون کسی که از خودش راضی باشه و از خود راضی باشه دشمنانش زیاد میشن. خب چند نکته ناچیز عرض بکنیم. امام علیه السلام فرمود سینه انسان خردمند صندوق رازهای او هستش. چرا فرمود صندوق، نفرمود خزینه، نفرمود بیت و سره مثلا، و از عبارت صندوق استفاده میکنه؟ چون انسان وقتی مثلا یک جواهری داره، یک طلایی، یک شی ارزشمندی رو داره، هیچ وقت داخل یک چیزی که در باز هست و دسترسی به اون راحت هست، یا در ظاهر هست در نهان نیست، قرار نمیده هیچ وقت، چون اون شی با ارزش، اون شی باید محفوظ بمونه. و راز انسان هم همینطوره، باید در صندوق باشه، باید در جایی باشه که مهر و موم شده باشه، نه باید در آشکارا باشه. خب حالا چی داخل این صندوق محروموم شده باید باشه؟ سره، راز انسان عاقل در صندوق قلب او هستش. حالا چرا ما باید اون راز خودمون رو نهان بکنیم؟ نباید رازمون رو آشکار بکنیم. و علت این که سر من باید پنهان باشه در سینم، و اینکه چه فوایدی داره؟ چند تا نکته. اول اینکه انسان دشمنش همیشه از سر او استفاده میکنه، دشمن من همیشه از نقاط ضعف من استفاده میکنه، همیشه از راز من میخواد مطلع بشه تا طبق این راز، بر اساس این راز بر علیه من یک دشمنی بکنه، یک کینه توزی بکنه و من رو آزار بده. این دلیل اولش هستش. امام باقر علیه السلام نسبت به محمد ابن نعمان توصیه میکنه که سری رو فاش بکن که دستاویز دشمن نشه. اگه یک سری داری که میدونی آشکارش بکنی، دشمن با این راز میتونه تو رو اذیت بکنه و آزار بده، این رازت رو هیچگاه آشکار نکن، حتی به دوستت. آقا دوست منه، دشمنم که نیست. چرا؟ میفرماید فان صدیق قد یکون عدوا یوما ما، چه بسا دوستی که یه روزی با دشمن شد. تو رازتو آشکار کردی، رازتو گفتی به رفیقت، رفیق صمیمیه، 20 سال با هم رفیقیم، اما چه بسا یک روزی این رفیق دشمن من شد. متاسفانه امروزه یک چیزی که خیلی به خصوص بین جوانها اتفاق میفته اینه که رفیق بازی و دوستی خیلی شدت پیدا میکنه بین دوتا رفیق. انقدر دوتا رفیق با هم صمیمی میشن که تمامی پرده های حیا کنار میره، رازترین رازها رو با هم میگن، و متاسفانه بعدها میبینیم که اتفاقاتی هم براش میفته. پس دلیل اول که من نباید رازم رو آشکار بکنم اینه که دشمن از این راز استفاده میکنه و چه بسا همین دوستی که دارم راز رو بهش میگم یک روزی دشمن من بشه. دلیل بعدی اینه که بازم حالا همین در واقع همین دلیل اول میشه، اینه که وقتی من رازم رو آشکار کردم در واقع به قول ما امروزگی یک آتو دادم دست فرد و من دیگه آزاد نیستم و من بنده این سرم هستم. این راز هر جا بخواد استفاده بشه من بندش هستم، طبق اون خواسته اون فرد باید عمل بکنم. راز منه، نمیخوام آشکار بشه. یه نفر فهمید، به یه نفر اشتباه کردم گفتم، هر وقت بخواد یک کاری رو از من بخواد منو تهدید میکنه به راز و در واقع من بنده رازم میشم. دلیل بعدی اینه که حواسم باشه، خیلی وقتا میگم بابا این رفیق صمیمیمه، به این بگم دیگه، فقط به این میگم، به کسی که نمیگم این رفیق صمیمیه، نه چه بسا با یک نفر گفتن دیگه این راز راز تو نیست دیگه، اصلا از راز بودن خارج میشه. شما وقتی حتی به یک نفر رازت رو گفتی دیگر این راز راز نیست دیگه، آشکار شد دیگه، پخش میشه دیگه، نمیشه اون رو کنترل کرد. و دلیل بعدی این که من راز خودم رو باید نگه بدارم به خاطر که نگه داشتن راز در واقع نشانه کنترل منه. من اگر رازم رو آشکار نمی کنم، اگر افشای سر نمی کنم، یعنی بر خودم کنترل دارم، میتونم راز خودم و سر خودم رو نگه دارم. و وقتی که این راز رو آشکار کردم، یعنی در واقع کنترل خودم رو ندارم و بدانم من این که راز خودم رو نمیتونم با خودم نگه دارم و نمیتونم اون رو پنهان کنم، قطعاً امین راز دیگران هم نخواهم بود و بدونم اگه یکی اومد رازش رو به من گفت، هیچگاه اون رو امین در رازم ندونم، چون اون راز خودش رو نتونست نگه داره، تو توقع داشته باشم راز من رو نگه بداره. خب حالا آقا راز چیه؟ سر چی هست؟ به چه چیزایی میگن سر؟ اول هر چیزی که شأن اون، جایگاه اون پنهان بودنه، باید پنهان بمونه، نباید هر کسی بفهمه، اون رازه. حالا فرق نمیکنه یه وقت عیوب منه، من یک نقصی دارم، یک عیبی دارم، یک مشکلی دارم که باید پنهان بمونه، یا اینکه یک اتفاقاتی تو زندگیم افتاده، در گذشته یک اتفاقاتی برام افتاده، یک شکست‌هایی مواجه شدم، اینها نباید آشکار بشه. آشکار بشه یا موجب سرزنش منه یا موجب نقطه ضعف منه، اینا نباید آشکار بشه. یا چه بسا عقیده منه، من عقیده‌ام یه جوریه که اطرافیان جامعه اون رو نمیپسنده، من بگم من رو آزار میدن، خب این سر منه، من اینو باید پنهان بکنم. چه بسا اصلا پیشرفت من باشه، من اگر خیلی وقتا پیشرفت انسان سر انسانه، من اگر پیشرفتم رو بخوام بگم، اگر استعدادهام رو بخوام بگم، حسودان حسادت میورزن، خب من باید این رو پنهان بکنم، نباید این رو آشکار بکنم، این در واقع سر منه، راز منه. خب به کی نباید بگم؟ حالا این حدش، حد کتمان سر بستگی داره. یه وقت یک سری اتفاقاتی که تو زندگیم افتاده در گذشته که فقط خودم باید بدونم، حتی اطرافیانم، نزدیکترین اطرافیانم نباید این رو بدونن، اصلا فایده به حالش نداره، چه بسا ممکنه پخش بشه، من این رو باید در خودم نگه دارم و فقط در سینه خودم باشه. چه بسا ممکنه نه، یه مقدار میگیم بالاتر، اطرافیان بدونن، بتونن این سر رو نگه دارن. خب اینو آدم به اطرافیان خودش میگه. چه بسا رفیق امینی دارم که او باید سرم رو بدونه و پخش نمیکنه. یک سر زیاد چیزی هم نیست، خب اون مشکل نداره تا این حد. یه وقت میره بالاتر، پیشرفتای منو گفتم این رو، این تا فقط حسودان نباید نسبت به این اطلاع پیدا کنن. یه وقت بالاتر یه مثال بزنم براتون که خیلی هم مهمه توی روایت، یک سری مطلب روایی، یک مطلبی، یک کلامی از امامه، این کلام در حد درک و فهم عوام جامعه نیست، در حد فهم یک رفیقم نیست، در حد فهم دوستم نیست، این سر منه. در روایت زیاد توصیه شده سر ما اهل بیت رو آشکار نکنید. یک سری از مطالب دینی هست نباید همه بدونن، در حد درک همه افراد نیست، خب این سره، این رو من اگه افشا بکنم خیانت کردم. یه سری گاهی وقتا هست باید تقیه بکنم، در میان مخالفین، در میان افرادی افتادم جونم در خطره، خب چیکار میکنم؟ این کتمان سر باید بکنم و سرم رو، یعنی اون دینم رو، اون مذهبم رو پنهان بکنم و آشکارش نکنم. پس حد سر هم متفاوته. خب فرمود سینه عاقل، سینه انسان خردمند صندوق راز او هستش. خوشرویی صید محبت هست. خیلی زیبا سینه عبارت. حباله یعنی اون دام و اون توری که صیاد به دریا میندازه و با اون ماهی رو صید میکنه. دقت کنیم، حباله اون تور صید با اون چوبی که صیاد میاد باش یک ماهی رو بعد از چقدر وقت تلاش و کوشش صید میکنه و چه بسا اصلا اون ماهی به درد نخوره، ناچیز باشه، تفاوت میکنه. صید صد اون حباله اون دام صدها ماهی رو صید میکنه و استفاده میکنه صیاد. ولی خب خیلی وقت هم بگم با چوب یک ماهی بگیرم، یک بعد از چقدر تلاش چند ساعت یک ماهی نحیف ناچیز گیرم میاد، آخرم میاد میبینم پولک نداره. اما صید این حباله و دام به این شکل نیست. خوشرویی هم همینه. مثال امام خیلی قشنگه، خوشرویی هم مثل یک دام میمونه، مثل یک تور صیاد میمونه، وسیعه، بزرگه، خیلی ها رو به خودش جذب میکنه و وسعت خیلی زیادی داره. پیامبر اکرم فرمود یا بنی عبد المطلب، مطلب، ای فرزندان عبد المطلب، انکم لن تسعوا الناس به اموالکم، شما نمیتونید همه مردم رو با اموالتون جذب کنید، که شما انقدر سرمایه ندارید که بخواید همه مردم رو بکشید سمت دین، بکشید سمت خودتون با پولتون، توقعاتشون بالاست. خب چیکار کنیم؟ فلقوهم به طلاقت الوجه و حسن البشر، با گشاده رویی و با خوشرویی با اونها برخورد بکنید، ملاقات بکنید. این خوشرویی و این گشاده رویی چیکار میکنه؟ مثل یک دام ماهیگیری میاد افراد رو صید میکنه، جذب میکنه. پیامبر اکرم خودشون با اخلاق خوبی که داشتن، با رحمت للعالمین بودنشون، این کفار جاهلی رو جذب کردن و تجار کافر با اون سرمایه عظیمشون نتونستن در مقابل پیامبر ایستادگی بکنن. خب این از یک نکته. یک نکته خیلی قشنگی که اینجا هست، تور ماهیگیری، دام صیاد، خشنترین ماهی ها، ماهی هایی که بیقرارن توی داخل دام صید بالا پایین میپرن، خودشونو به زمین آسمان بزنن از این دام صید نمیتونن خارج بشن، خشنترین ها رو صید میکنه. چه بسا شاید شنیدیم طرف میره صید میندازه سنگینه، میکشه لب در میونه، نهنگ صید کرد. این یعنی یک نهنگ به این عظمت، به این خشنی رو میتونه یک تور صید این رو صید بکنه. خوشرویی هم همینه، معاندترین انسان ها، سرسخت ترین انسان ها رو خوشرویی میتونه چیکار بکنه؟ جذب بکنه. کسی خیلی معانده، خیلی دشمنی داره، خیلی کینه توزه، اما این اخلاق خوش من، روی گشاده من اون رو جذب میکنه. اما یک نکته اینجا اشاره بکنیم خیلی به نظرم جالب باشه. این روایت و این تیکه رو ما از دو جهت میتونیم بهش نگاه بکنیم، دو تا کاربرد میتونه برامون داشته باشه. اول اینکه برای انسان مؤمن، برای یک انسان حالا بگیم مبلغ مثل من و شما کاربرد داره. آقا شما میخواهید یکی رو جذب بکنید، مثل دام ماهیگیری، مثل دام صیاد، خوشرو باش، با اخلاق نیک، طرف جذبت میشه. این یک روش و متدیه که برای مؤمن داره امیرالمومنین اشاره میکنه، ارائه میده. اما یک نکته دیگه هم ممکنه باشه، یک تلنگری باشه برای من و شما. حواست باشه خوشرویی مثل یک دام صیاده، هر کی خوشرو بود نری سمتش، حواست باشه این جذب میکنه. چه بسا افرادی باشند ذاتشون خرابه، به قول ما خرد و شیشه داره، اما با این خوشرویی چیکار میکنه؟ من رو جذب میکنه، من رو جذب میکنه. میرم حالا که میرم تو دلش میبینم به جای کلا نیم بشکه سرم رفته. خیلی از ادیان، خیلی از مذاهب، خیلی از فرقهای انحرافی نمونش بهاییت، اینقدر با اخلاق نیک، با اخلاق خوش، با اخلاق به ظاهر خوب و زیبا میان سمتت، خودتو میکشن به سمت خودشون، در حالی که ذاتش اینطور نیست ها، ذاتش انحرافه. اما این خوشرویی چیکار میکنه؟ انسان رو جذب میکنه. بعد حواسمون به این دامهای فریبانه هم باشه. فرمود سینه عاقل صندوق سر و رازش هست، خوشرویی دام محبت هست و الاحتمال قبر العیوب، تحمل کردن، بردباری، صبر قبر عیب هاست. خب حالا این عیب ممکنه عیب من باشه، ممکنه عیب دیگران باشه. حالا چرا میگه قبر عیب هاست؟ چطور احتمال؟ خب از اول این نکته رو بگم، من چی رو باید تحمل بکنم؟ باید نسبت به چی بردباری و صبر خرج بدم که عیب ها قبر بشه؟ چند تا چیز محتمله. اول، آقا خیلی وقتا به من سختی میاد، به من یک مشقتی میاد، یک مشکلی تو زندگیم پیش میاد، غضب میکنم، تحمل نمیکنم، صبر نمیکنم، غضب میکنم. یک گفتار، یک رفتاری از من سر میزنه که مناسب جایگاه من نیست، مناسب اخلاق خوش و رفتار خوش نیست. این یک عیبی میشه در منظر دیگران. این رفتار بد من، اخلاق بد من، گفتار بد من تو این هنگام که بر اثر عدم تحمل بود، یک عیب و نقصی میشه در منظر دیگران تو چهره من، یک نقطه ننگی میشه. ولی وقتی من صبر بکنم چی میشه؟ این بله، این عیب من، این نقص من پوشیده میشه. نکته دوم، ممکنه خیلی وقتا برخی افراد مشکلاتی بهشون دست میده، یک سری اتفاقاتی تو زندگیشون میفته، مدام اینا رو میان بازگو میکنن، عصبانی نمیشن و رفتار خشن نمیکنن، نه نه، این سختی های زندگیشون رو مدام به این اون میگن، اصلا تو زندگی خودشون چیزی به نام پنهانی ندارن. بابا من این سختی ها همه رو نباید جار بزنم، نه، طرف میاد همه مشکلات و سختی هاشو جار میزنه تو جامعه. خب این چی میشه؟ تو چشم همه به عنوان یک فرد شکست خورده است. خب این یک عیبه، این یک نقصه، من تحمل نکردم، سختی ها رو تو خودم نریختم، بروز دادم، هر جا میشینم ناله میکنم از زندگیم. خب به عنوان یک فرد شکست خورده شناخته میشم، این یک عیب و نقصه در من، بردباری نکردم، عیب و نقصم آشکار میشه. و وجه سومی که حالا به نظر میرسه اینه که خیلی وقتا چه بسا مراد عیب دیگران باشه، من طرف از یک فرد یک عیبی میبینم، از یک فرد یک نقصی سراغ دارم، این رو تحمل نمیکنم، اینو درون خودم نمیریزم، آشکار میکنم، چی میشه؟ عیب دیگران آشکار میشه. یا اذیت کرده من رو چیکار میکنم؟ این رو میگم، بازگو میکنم، درون خودم دفن نمیکنم، این عیبش آشکار میشه. پس اگه تحمل کنم، سختی ها متحمل کنم، جزا و فزع نکنم، سختی های دیگران، عیوب دیگران رو تحمل کنم، عیوب چی میشه؟ دفن میشه. ولی این مثال هم خیلی زیباست که میگه قبر العیوب، قبر چیکار میکنه؟ قبر میاد دو تا چیز رو از میت چیکار میکنه؟ پنهان میکنه. اول اون بوی متعفنیه که همه رو آزار میده. وقتی انسان میمیره بعد از یک مدتی یک بوی خیلی متعفنی دست میده. خب این بو رو قبر پنهان میکنه. تو قبرستون شما میری آزار نمیبینی. و چه بسا انسان بعد از مرگ یک سری حالات بدنی، چهره انسان به هم میریزه، یک سری قیافه های خیلی وحشتناکی چه بسا بگیره. به مرور زمان چه بسا انسان این بدن از بین میره، ولی قبر چیکار میکنه؟ هم این بو و هم این چهره ترسناک و زشت رو چیکار میکنه؟ پنهان میکنه. تحمل کردن هم همینه، بردباری من، صبر من، عیوب رو در واقع قبر میکنه و پنهان میکنه. اما سید رضی فرمود که یک عبارت هم به همین معنا از امیرالمومنین هست که المسالمت و خباء العیوب. خباء هم به معنای همون پنهان کردن هست، باز هم مسالمت به همون معنا، مسالمت یعنی آشتی کردن. وقتی دو نفر با هم دعوا کردن، این عیب اونو میدونه، اون عیب اینو میدونه، اما وقتی با هم آشتی کردن، مسالمت کردن، صلح کردن، اینجا همه این عیوب چی میشه؟ قبر میشه. این هر کدام عیب همدیگر رو آشکار نمی کنند. یا در نسخه داره المسئله تو خباء العیوب، یعنی پرسش پنهان کننده عیب هاست. یعنی چی؟ وقتی من یک جهلی دارم، وقتی من ناآشنا هستم، علم ندارم، این یک عیب در ذات من، من جاهلم. خب چکار کنم این عیب من، جهل من از بین بره؟ پرسش میکنم، میرم درباره اون چیزی که نمیدونم سوال میکنم، این سوال، این پرسش عیب من، جهل من رو میپوشانه. پس همون سینه عاقل صندوق رازش هست، خوشرویی دام محبت، تحمل قبر و پنهان کننده عیوب هستش. و آخری، و من رضی عن نفسهی کثر الساخط علی، اون کسی که از خود راضی باشه چی میشه؟ دشمنش زیاد میشه. دو تا وجه میشه اینجا گرفت، خیلی زیبا. یکی این که منی که از خود راضیم در واقع عوج دارم، خودم رو بالا میبینم دیگه. خب وقتی خودم رو بالا دیدم، دیگران رو در مقابل پایین میبینم. وقتی اونها رو پایین دیدم، رفتار خوبی، رفتار مناسب و نیکی با اونها ندارم. در نتیجه چی میشه؟ اونها با من دشمنی میکنن. اطرافیان وقتی من بی احترامی کردم، اونها هم نسبت من بی احترامی میکنن، دشمن من میشن، دوستام رو از دست میدم. کسر از ساخت و علی، دشمنان طرف زیاد میشن، انسانی که خود از خود راضی باشه. از طرف دیگه وقتی من از خود راضی باشم، خودم رو درجه بالا ببینم، توقع دارم با درجه بالا با من معامله بکنن، دیگران به هم خیلی احترام بگذارن، خیلی منو تحویل بگیرن. در واقع شأن من این نیست، ولی دیگران چیکار میکنن؟ اطرافیان میان به عنوانش به همون اندازه جایگاه من، اگه داداشمه به عنوان داداش، به عنوان برادر، نه به عنوان رئیس. اگر همشاگردیمه به عنوان یک همشاگردی، نه به عنوان یک استاد و یک عالم دهر، نه به عنوان یک همکلاسی با من رفتار میکنه. اون احترامی که در مقابل استاد میذاره در مقابل من نمیذاره، ولی من توقع دارم به عنوان استاد با من رفتار بکنه، در حالی که استاد نیستم. خب چی میشه؟ تو ذهن خودم همه رو دشمن خودم میبینم. دشمن من نیستن ها، ولی چون من از خود راضیم، خودم رو بالا میبینم، توقع دارم اونا طوری رفتار بکنن که رفتار نمیکنن، همه رو دشمن میبینم. این حکمت یه مقدار طولانی شد و مطالبش هم یه مقدار زیاد بود. تکرارش میکنیم، فرمود سینه انسان خردمند صندوق راز اوست، خوشرویی دام محبت، تحمل کردن قبر و پنهان کننده عیب هاست، و از خود راضی دشمنانش زیاد هست. انشاءالله توفیق عمل به معارف ناب کلام اهل بیت علیهم الصلاة و السلام رو داشته باشیم، و الحمدلله رب العالمین.